به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
مردان قدرت دیروز و طرد شدگان امروز، سرگذشت اولین رئیس جمهور ایران، سنتی که بارها در جمهوری اسلامی تکرار شد. ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی در پاریس درگذشت، او که معتقد بود سقوط جمهوری اسلامی حتمی است. روزی برای توجه به آسیب‌های مجازات بی‌بازگشت، اعدام نزدیک به 500 نفر در 18 کشور در طول یک سال. 88% اعدام‌های جهان در ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی انجام شده. احکام اعدام زنان زیر سایه پنهانکاری و خشونت. سهم 50% ایران از اعدام زنان در جهان. اجرای حکم اعدام 164 زن در ایران در طول 12 سال. و روایت سرهای بیگناهی که بردار شدند، وقتی که حقیقت پنهان میماند و قاضی خطا میکند. از هر 8 اعدامی در آمریکا، 1 نفر با حکم اشتباه اعدام شده. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. در نوروز همدان به دنیا آمد و در پاییز پاریس درگذشت. ابوالحسن بنی صدر که خود پسر یک آیت الله بود، به سرعت در دایره نزدیکان روح الله خمینی برای خود جا باز کرد و در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران بعد از انقلاب در صدر نشست. اما بخت زیاد با او یار نبود و بعد از اختلاف نظرهای گسترده با سران انقلاب و فرماندهان جنگ، در نهایت با حکم مجلس برکنار شد. پس از آن ایران را ترک کرد و به پاریس رفت و به فعالیت سیاسیش ادامه داد تا همین امروز که چشم از جهان فرو بست. سرگذشت بنی صدر در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد به نمونه‌ای برای هشدار به هر آن کس که مخالف جریان شنا کند. سرنوشتی که بعد از او دامن بسیاری دیگر را در جمهوری اسلامی گرفت. مردان قدرت دیروز و طرد شدگان امروز. شهره جولانی گزارش میده.
بهمن 57 و در زمانی که دریایی از روحانیون با عبا و ردای تیره فضای سیاسی ایران را پر کرده بودند، یک سیاستمدار در حلقه اصلی قدرتمندان متمایز بود. با کت و شلوار به سبک غربی، تسلط به زبان فرانسه و تحصیل کرده دانشگاه سوربن.
سولا نو پدیر که سفیس ان سیستم.
ابوالحسن بنی صدر، سیاستمداری که آن روزها چندان شناخته شده نبود، در پایان تبعیدی 15 ساله در فرانسه با این پرواز تاریخی ایر فرانس از پاریس به تهران آمد. در نخستین ماهای اول انقلاب، این فرزند روحانی و فارغ التحصیل اقتصاد و حقوق اسلامی ابتدا به وزارت رسید و بهمن 58 نخستین رئیس جمهور ایران شد.
از عمر این پیروزی نگذشته که
در روزهای متلاطم و تحولات عظیم سیاسی آن روزها، او بدون تردید و تمام قد از نظام نوپا دفاع کرد. در مقام رئیس جمهور و فرمانده کل قوا، از هجوم به دانشگاه‌ها و بسته شدن آنها با نام انقلاب فرهنگی تا سرکوب اعتراض‌های قومی در ترکمن صحرا و کردستان. آغاز جنگ ایران و عراق و اختلاف نظر با نخست وزیر وقت و تاکید او بر برتری نقش ارتش در هدایت جنگ، سرنوشت او را تغییر داد.
از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی.
30 خرداد سال 60 بود که مجلس در اختیار حزب جمهوری اسلامی با رأی عدم کفایت پرونده ریاست جمهوری او را بست، اما نتوانست او را از صحنه سیاست ایران حذف کند. کمتر از 3 سال پس از بازگشت به ایران، مرداد سال 60، همراه با رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران را ترک کرد، به فرانسه گریخت تا تبعیدی دیگر را آغاز کند و این بار طولانی تر. نزدیکی تاکتیکی یا استراتژیک ائتلاف او با مسعود رجوی زمینه‌ای برای تشکیل شورای ملی مقاومت شد، همراه با شماری از نیروهای مخالف حکومت ایران. اما 4 سال بعد، به دنبال اختلاف نظر با رهبری و سیاست‌های این سازمان، از این شورا کناره‌گیری کرد. ابوالحسن بنی‌صدر سال 75 در دادگاه ترور رهبران حزب دموکرات کردستان در رستوران میکونوس در برلین معروف به دادگاه میکونوس حاضر شد و شهادت داد که ترور به فرمان علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی و با امضای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور آن وقت انجام شده.
بعضیشون هم تحت تعقیبند. اینها الان در ایران برگشتن. آنها یکی دو تاشون رو باید اسمشون رو شما میگن من شما میخواهید وقت بکنشون. یکیش پرویز فولادی.
او در خارج از کشور به انتشار مجله انقلاب اسلامی در هجرت که از سال 60 آغاز کرده بود ادامه داد و به سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مخالفت آشکار با حکومت ایران و رهبران آن. او معتقد بود که سقوط جمهوری اسلامی محتمل نیست، قطعی است. نخستین رئیس جمهور ایران 4 دهه در تبعید و با تدابیر امنیتی شدید در این خانه در حومه پاریس زندگی کرد تا 88 سالگی که 55 سال آن در فرانسه گذشت. خانواده ابوالحسن بنی صدر با انتشار بیانیه‌ای گفتند 17 مهر او پس از یک دوره طولانی بیماری در بیمارستان سالپتریه در پاریس درگذشته. شوره جولانی، لندن.
همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از مقابل منزل شخصی بنی صدر در شهر ورسای و احمد صمدی از مقابل بیمارستان سالپتریه در پاریس همراه ما شدند. خوش اومدیم به برنامه امروز. نیلوفر، یکم از صبح داری گزارش‌های مختلف میدی، اما مشخص شده که هنوز مراسم خاکسپاری قرار است که چه زمانی انجام بشه؟
نشر هنوز مشخص نیست، خانواده هنوز اعلام نکردن که چه زمانی قرار مراسم تدوین و یا یادبود برای او برگزار بشه و حتی به چه شکل برگزار بشه، چون ممکنه این مراسم حتی خصوصی باشه، مراسم کوچیکی در بین اعضای خانواده و دوستداران و اطرافیانش، و بعد شاید مراسم عمومی‌تر بزرگتری برای عموم که بخوان در اون شرکت بکنن. بنابراین همه اینها همچنان در حال برنامه‌ریزی هست که به چه شکل انجام بشه. خانواده او فعلا در این زمینه نمیخوان صحبت بکنن و تنها چیزی که گفتن بیانیه‌ای هست که منتشر کردن صبح امروز در مورد اینکه او بعد از یک بیماری طولانی، به طور مشخص بعد از 5 ماه بیماری، جان خودش را از دست داده امروز صبح. هرچند که نزدیکانش میگن که تا روزهای آخر در حال کار بوده و حتی از پشت میز کارش برای رفتن به بیمارستان مراجعت کرده و تا آخرین لحظه در حال نوشتن، فعالیت و تمام کردن آخرین کتابی بوده که بر روی اون کار میکرده. میدونیم که شخص بسیار فعالی بوده در این سالهای گذشته و کتابهای زیادی نوشته، مصاحبه‌های زیادی کرده و شاید یکی از مهمترین فعالیت‌هایی که اینجا هم بهش خیلی اشاره میکنن بحث حضور او در دادگاه میکونوس و شهادتش بر علیه رهبران جمهوری اسلامی و نقش اونها در ترورهای خارج از کشور بوده.
احمد، همونطور که نیلوفر هم توضیح داد، آقای بنی‌صدر شخص شناخته شده‌ای بود برای رسانه‌ها، به ویژه به خاطر فعالیت سیاسی که می‌کرد. یکم بیشتر برای ما بگو از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی که دیدی تا الان.
شرار پیکر ابوالحسن بنی‌صدر در همین بیمارستان پشت سر من اینجا آرمیده، اما نام آوازه او در تیتر اول رسانه‌های ایالات متحده، اروپا و حتی در داخل خود ایران هم هستش. اون چه که در امروز من مشاهده کردم که با در لحظات اولیه که خب اعلام شد که آقای بنی‌صدر فوت کرده، اون چه که من در رسانه‌ها دیدم در واقع اشاره‌ای بود به اولا به سابقه سیاسی و زندگی او و در نهایت بیشتر به موضوع دوره انقلاب سال 57 و بعد از اون می‌پردازند. اون چه که در رسانه‌ها در واقع منعکس داده میشه این هستش که آقای بنی‌صدر یک در واقع یک انقلابی بود که در واقع در پاریس به آیت الله خمینی پیونده، به قدری به اون نزدیک میشه که او رو حتی پدر معنوی خودش میدونه. اما در نهایت وقتی او بعد از انقلاب به ایران برمیگرده، فکر میکرده که میتونه با روحانیون مذهبی یک نظام دموکراتیک تشکیل بده که در واقع اونچه که روزنامه ها نوشتن میگن که این در واقع سرابی برای او بیش نبوده و در نهایت همون روحانیون مذهبی او رو از ریاست جمهوری خلع و فراریش دادن. اما در طیف در واقع رسانه‌های داخلی و خارجی حتی به دو تا موضوع عمده اشاره میشه. یک موضوعش در واقع همین بحث جنگ هست و یک موضوع پیوستن به سازمان مجاهدین خلق که در واقع این دو طرف نظرات خودشون رو اعلام میکنن. یک عده معتقدن که این اشتباه بوده برای اینکه او بعد از چند هفته از سازمان مجاهدین جدا میشه و یک عده همچنان که در واقع جمهوری اسلامی ایران تاکید میکنه بر این موضع خودش، اونها همین خط رو پیگیری میکنن. ولی دوستان آقای بنی صدر رو یک وطن پرستی میدونن که در واقع دو تا موضوع مهم، یکی گروگانگیری در سفارت ایالات متحده و موضوع دوم جنگ، باعث شد که در واقع او عنان کار از دستش بره. البته که در واقع روحانیونی که در ایران بودن و روحانیون جمهوری بودن، اونها باعث شدن که آقای بنی صدر نتونه در سمت خودش باقی بمونه.
البته من یه توضیحی هم بدم که آقای بنی صدر هرگز به مجاهدین خلق نپیوست و به شورای مقاومت ملی پیوسته بود. ممنونم از توضیحات هر دو همکارم، نیلوفر پور ابراهیم از مقابل منزل شخصی بنی صدر در شهر ورسای و احمد صمدی از مقابل بیمارستان سالپتریه. مهمان دیگری هم داریم، مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیا تک از شهر لس آنجلس. خوش اومدید به برنامه امروز آقای بروجردی. آقای بنی صدر با اون هواپیمای معروف به ایران اومد و حدود 3 سال بعد ایران رو ترک کرد. واقعا چه نقشی داشت شخص آقای ابوالحسن بنی صدر در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی؟
اجازه بدین قبل از پاسخ سوالتون من تسلیت بگم به خانواده آقای بنی صدر. من ایشون رو یک بار در منزلشون در ورسای برای مصاحبه بابت کتابی که می‌نوشتم رفتم و پذیرای من بودن. عرض کنم که نقش آقای بنی صدر در انقلاب نقش مهمی بوده. ببینین ایشون میدونیم در جوانیش با جبهه ملی بودن، چند ماه رو زندان رفته بودن و بعد 15 سال از سال 1342 تا 57 رو در پاریس در مخالفت با شاه گذروندن و بعد با اوجگیری انقلاب خیلی نزدیک شدن به آقای خمینی، مانند شخصیت هایی مانند قدس‌زاده و یا آقای ابراهیم یزدی، و این سبب شد که عضوی از شورای انقلاب باشن. در فروردین 58 وقتی که مسائل کردستان پیش اومد، آقای بنی صدر یکی از کسانی بودن که از طرف خمینی به سنندج فرستاده شدن و بعد می‌بینیم که در مجلس بررسی قانون اساسی دومین آرای بالا رو از استان تهران به دست آوردن، در مجلسی که خیلی جالب است که مخالفت کردن با اصل ولایت فقیه اونجوری که اصطلاح مد شده بود. و در بهمن همون سال 58 هم خب با 76% آرا رئیس جمهور شدن و ریاست شورای انقلاب و فرمانده کل نیروهای مسلح رو به دست گرفتن، که نشون میده که آیت الله خمینی به ایشون واقعا اعتماد داشت. دعوا از اونجا شروع شد که در زمان آقای بنی صدر دورانی هست که حزب جمهوری اسلامی هم واقعا داره اوج میگیره از لحاظ قدرت. این حزب آقای محمدعلی رجایی رو به عنوان نخست وزیر تحمیل کردن به آقای بنی صدر. می‌دونیم که آقای بنی صدر این پیشنهاد رو اول به احمد خمینی داده بود که قبول نشد، و وقتی که تحمیل شد آقای رجایی، بنی صدر از پذیرفتن بسیاری از وزرای پیشنهادی ایشون مثل آقای ناطق نوری، مثل آقای محسن نوربخش یا عبدالله جاسبی با ایشون مخالفت کردن. و بعد اتفاقی که افتاد، مسئله جنگ پیش اومد، گروگانگیری بود و اینها سبب شد که آقای بنی صدر خواستار یک همه پرسی بشه برای اینکه واقعا مسیر بعدی انقلاب مشخص بشه. و اینها به اضافه انقلاب فرهنگی فکر میکنم سبب شد که اختلافی که با نیروهای روحانی به خصوص با شخص آقای بهشتی و حزب جمهوری اسلامی در اون زمان داشتن، که حتی یک هیئت 3 نفره رو برای حل اختلاف آقای خمینی مشخص کرد، ولی نتونستن که پاسخ بدن به این مشکل.
ممنونم از توضیحات شما مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس. دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است، روزی برای توجه به آسیب‌های این مجازات بی‌بازگشت. مجازاتی که هنوز در قوانین حدود 50 کشور جهان وجود دارد و فعالان حقوق بشر در تلاشند تا روزی این مجازات برای همیشه از قوانین کشورها خط بخورد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2020 483 اعدام در 18 کشور جهان صورت گرفته. بسیاری از احکام اعدام در جهان بر اساس شواهد ناکافی و گاه خطای قاضی پرونده صادر شده، زمانی که حقیقت پنهان می شود و سر بیگناهی بالای دار می رود، مرگی که پایان کار است. در رابطه با مجازات اعدام، کشورها رو میشه به 4 دسته اصلی تقسیم کرد. دسته اول کشورهایی هستند که مجازات اعدام در اونها لغو شده، که در این نقشه با رنگ سبز پررنگ اونها رو میتونین ببینین، مثل اکثر کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و همینطور استرالیا. دسته دوم کشورهایی هستند که اعدام در اونها لغو شده، به جز در برخی موارد مثل جنایت‌های جنگی که در نقشه با رنگ سبز کم رنگ دیده میشه، مثل کشور شیلی و برزیل در آمریکای جنوبی. دسته سوم اما کشورهایی هستند که مجازات اعدام رو لغو نکردن، اما عملاً طی 10 سال گذشته در اونها اعدامی صورت نگرفته که به رنگ قهوه‌ای دیده میشن. و دسته آخر هم اون دسته از کشورهایی هستن که مجازات اعدام در اونها کماکان اجرا میشه که با رنگ قرمز دیده میشن. اکثر کشورهای خاورمیانه مثل ایران، عربستان سعودی جزو این کشورها هستن. اما کدوم کشورها بیشترین مجازات اعدام رو انجام دادن تا به امروز؟ بیایید نگاهی کنیم به گزارش عفو بین الملل در مورد اعدام‌ها در سال 2020. اینها 10 کشوری هستند که در سال 2016 به طور مداوم مجازات اعدام را اجرا کردند. در رأس این کشورها چین قرار داره، اما اطلاعات کشور چین نامشخصه، به خاطر اینکه چین آمار اعدام خودش رو مخفی نگه می‌داره. پس از اون ایران قرار داره با بیش از 246 اعدام، مصر با بیش از 107 اعدام، عراق بیش از 45 اعدام، عربستان 27، آمریکا 17، سومالی بیشتر از 11، یمن بیشتر از 5 و همینطور کشور هند. در بین این اعدامی ها کودکان هم وجود دارند. بر اساس گزارش چند نهاد حقوق بشری بین سالهای 2009 تا 2020، یعنی در مدت 11 سال، دست کم 67 نوجوان در ایران اعدام شدند. نوجوانایی که در برخی پرونده ها حکومت ایران برای اجرای حکم اونها صبر کرده تا 18 سالشون تموم بشه، اما نه همیشه. اقدامی که برخلاف تعهدات ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک. یکی از نهادهایی که در دهه گذشته با مجازات اعدام در جهان مبارزه کرده سازمان عفو بین الملل. با کیارا سان جورجو، مشاور کارزال علیه مجازات اعدام در عفو بین الملل گفتگو کردیم. او تاکید داره که مجازات اعدام از اساس غیر انسانیه و باید به طور کل لغو بشه.
عفو بین الملل از سازمان‌های پیشرو در زمینه کارزار علیه مجازات اعدام بوده. ما از سال 1977 برای نشون دادن رابطه مستقیم مجازات اعدام و نقض حقوق بشر کارزار کردیم. ما بارها از جمله در ایران شاهد استفاده از مجازات اعدام به دنبال دادرسی ناعادلانه هستیم. شاهد این بودیم که این مجازات برای جرایمی استفاده میشه که طبق تعریف قوانین بین المللی در زمره بزرگترین جنایت ها قرار نمی گیرند. و همچنین می بینیم که فارغ از وجود یا نبود تمهیدات مراقبتی در سیستم قضایی، از مجازات اعدام به صورت تبعیض آمیز استفاده می شه. در ایران همچنین شاهد اعدام افرادی بودیم که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. امسال در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام داریم تلاش می کنیم زنانی رو در مرکز توجه قرار بدیم که به خاطر جرایمی که در نتیجه خشونت و تبعیض زیر سن قانونی مرتکب شدن با مجازات اعدام روبرو هستند. هدف ما اینه که نشون بدیم اغلب این زنان کسانی هستند که گرفتار تبعیض و رفتارهای غیر منصفانه بودند و حالا با مجازات اعدام روبرو شدن و به خاطر کوتاهی حکومت این خطر وجود داره که جانشون رو از دست بدن. در عفو بین الملل ما با دو مقوله از موارد نقض حقوق بشر روبرو هستیم و علیهشون مبارزه می‌کنیم. یک دسته مواردی هستند هستند که مطابق قوانین کشور مجاز محسوب میشن، اما این قوانین تبعیض آمیز و مخالف قوانین بین المللی در زمینه محافظت از متهمان روبرو با حکم اعدام هستند. حتی اگر قانون مشکلی نداشته باشه، باز هم میبینیم که این مجازات به طور نابرابر و تبعیض آمیز بیشتر برای افرادی اجرا میشه که به حاشیه رونده شدن، افرادی که از حمایت کافی برای دفاع از خود برخوردار نیستن. ما سالهاست داریم میگیم که مجازات اعدام از اساس ناعادلانه و خودسرانه است و باید لغو بشه.
امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای شمس، سال هاست که این کارزارهای لغو اعدام تو جهان فعالن و تو خیلی از کشورها هم موفق شدن. فکر میکنین که چرا پس تو یه سری دیگه از کشورها این حکم ها همچنان اجرا میشه با وجود مخالفت ها؟ دلایل بیشتر سیاسی یا مذهبی فکر میکنین؟
خب به حقیقت این هستش که ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی، مسئله مجازات اعدام و مجازات مرگ رو برای بسیاری از جرائم مجاز دونستن، و اما به اعتقاد من مسئله اساسی مسئله سیاسی است، به خاطر اینکه ما میدونیم که بیشترین آمار اعدام در حال حاضر متعلق به چین هست، یک حکومت کمونیستی. و مسئله دیگر این هستش که آنجایی که مذهب در حاکمیت سیاسی جامعه دخالت داره، در واقع این مسئله اعدام اونجاست که مورد توجه قرار میگیره. به اعتقاد من باید در نظر گرفت که شرایط برای حاکمیت هایی که خودکامه هستند و تمامیت خواه هستند به گونه ایست که نیازمند مجازات اعدام هستند تا از اون به عنوان یک عامل وحشت و ایجاد وحشت در جامعه استفاده بکنن. و ما این رو میبینیم که در بسیاری از جرائمی که در کشورهای چه با حاکمیت دینی و چه کشورهای با حاکمیت غیر دینی هم خودکامه وجود داره، متعلق به جرائم سیاسی هست و یا جرائمی هستش که متعلق به اون شیبه ایدئولوژیک اخلاقی هستش که این حاکمیت ها سعی دارن که در جامعه مستقر بکنن. در نتیجه مسئله اعدام اساساً به اعتقاد من مسئله سیاسی است.
آقای شمس، خب الان خودتون هم خیلی اشاره کردین، حتی کشورهایی که ملاحظات سیاسی و مذهبی هم دارن، برخیشون مجازات اعدام رو در قوانین دارن ولی اجرا نمی کنن. فکر میکنین الگوی مناسب برای اینکه بالاخره این کشورها برن به سمت لغو کامل مجازات اعدام چیه؟
به اعتقاد من مهمترین نکته‌ای که باید در چنین کشورهایی تغییر بکنه، جدایی دین از سیاست است. کشورهای سکولار، کشورهایی که حاکمیت سکولار دارن، امکان این رو داشتن که مجازات اعدام رو لغو بکنن. ما موارد خوبی رو داریم، الگوهایی رو داریم، مثل ازبکستان با 96% از جمعیت مسلمان که به خاطر حاکمیت سکولار مجازات اعدام رو فکر کنم در سال 2008 لغو میکنه، یا ما آلمانی رو داریم که در سال 2000 مجازات اعدام رو برای جرائم عادی از بین میبره لغو میکنه، و در سال فکر میکنم 2006 باشه که به طور کلی مجازات اعدام رو برمی‌داره و 80% از جمعیت آلبانی مسلمان هستند. مهمترین نکته برای کشورهایی که حاکمیت دینی در اونها هست این هستش که باید دین از سیاست جدا بشه تا این امکان وجود داشته باشه برای جامعه که اولا متوجه این نکته بشن که چه مجازات اعدام لزوماً یک مجازات عادلانه نیست و امکان این باشه که اون در واقع لغو بشه.
ممنونم امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. مجازات اعدام زن و مرد نمیشناسه، اما وقتی پای قوانین نابرابر و تبعیض آمیز به میون میاد قضیه فرق میکنه. صدور مجازات اعدام برای زنان در ایران با توجه به اینکه زنان در قوانین جمهوری اسلامی جایگاهی برابر با مردان ندارن، همیشه با حاشیه های همراه بوده. پنهانکاری و غیر عادلانه بودن روند دادرسی انتقادهایی که به صدور احکام اعدام زنان در ایران میشه. سال گذشته نیمی از اعدام های زنان در جهان در ایران اجرا شده. گزارش ها نشون داده جمهوری اسلامی پس از چین بزرگترین اعدام کننده زنان تلقی میشه. سازمان حقوق بشر ایران میگه که در 12 سال گذشته دست کم 164 زن در ایران اعدام شدند. اما این گزارش چه جزئیاتی داره؟ در بازه زمانی ژانویه 2010 تا اکتبر 2021، یعنی حدود 12 سال، دست کم 164 زن اعدام شدند، یعنی حدود 3% از کل اعدام‌های ثبت شده در ایران. 31% از این اعدام‌ها، یعنی 51 زن، توسط مقامات رسمی اعدام شدند. این در حالیه که 69% از این اعدام‌ها، یعنی 113 زن، در سکوت خبری یا پنهانی اعدام شدند. این زنها به چه اتهاماتی محاکمه و اعدام شدند؟ اعدام 86 زن، یعنی بیش از 50% از این اعدام‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده، یعنی این رنگ سبز. 60 زن، 37%، با اتهام قتل عمد اعدام شدند. 15 زن، یعنی 10%، هم بدون اون که اتهام اونها مشخص شده باشه اعدام شدند، یعنی رنگ آبی. اعدام به اتهام جاسوسی و محاربه هم حدود 1% از کل اعدام ها بوده که بسیار کم به نظر میرسه. اجرای احکام اعدام در ایران در بیشتر موارد بر مبنای اعتراف متهم صادر میشه. زندانیان محکوم به اعدام که طی 10 سال اخیر طرف مصاحبه با سازمان حقوق بشر ایران بودند، گفتند که تحت شکنجه، ضرب و جهر، آزار فیزیکی و روانی و حبس در سلول انفرادی اعتراف کردند و دستگاه قضا در برخی مراحل اجازه داشتن وکیل هم به اونا نداده.
انسانی فهم میگه به من که قاضی دستور نمیده کتبی برو اینو بزن. گفتم چرا دستور کتبی نگرفتی از آقای قاضی؟ گفت خب اینا که نمینیسن کتبی برو بزن. اینا این چیزه، خب معلومه نمینیسه، پس هیچ سندی وجود نداره. یعنی حرف من هم به عنوان یک انسان، میخوای منو بکشی؟ بکش. با مرگ در مپیچ که هر زنده مردنی است، در مرگ زنده باش که آنت ستودنی است.
من چیکاره هستم که شما رو بخوام؟
شما که فعلا نشستی یه دونه شمشیر از رو برای من بستی، دوئل داریم باور میکنی؟ یعنی چی؟
وقتی اقرار کردی به ضرر خودت،
بله دیگه من قبول ندارم. قطع میخوایم بگین قبول ندارم، میخوایم بگین اون شب اونجا بودم قبول ندارم، میخوایم بگین که دوبار برای ناصر تریا کردم بله قبول دارم، میخوایم بگین که بچه‌مو سخت کردم بله قبول دارم، میخوایم بگین رابطه نامشروع با ناصر داشتم بله قبول دارم، ولی من بهتون گفتم زوج مبوج خودش میخوند، بهتونم از روز اولم بهتون گفتم. به من چه مربوطه؟ او خودش که 10 سال از من بزرگتر بودش میگفتش که غیر قانونیه. خب من چیکار بکنم؟
اجازه رو بذار برای جلسه غیر علنی دیگه.
همونطور که گفتم 60 زن به اتهام قتل نفس در ایران اعدام شدند، پرونده هایی که بیشترین حاشیه ها رو به همراه داشته. 66% از این زنان که جزئیات پرونده اونها مشخصه به اتهام قتل شرکای زندگی، یعنی همسر قانونی، همسر موقت، نامزد و یا معشوقشون اعدام شدند. 6 زن در زمان ازدواج کودک بودند. 3 زن در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و کودک مجرم محسوب می شدند. 2 زن هنگام ارتکاب به قتل از بیماری شدید روانی رنج می بردن. 3 زن به دلیل دفاع در برابر تجاوز جنسی مرتکب قتل شده بودند. یکی از اعدام شده ها هم عروس خونبس بوده که برخلاف میل باطنیش و به دلیل دعوای قبیله‌ای ازدواج کرده بود. طبق قوانین فقه اسلامی قصاص برای پسران از سن 15 سالگی قمری و برای دختران از سن 9 سالگی قمری قابل اجراه. بدین ترتیب دستگاه قضا در ایران کودک مجرمان رو برخلاف قوانین حقوق بشر در دنیا اعدام میکنه. همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای امیری مقدم، گزارشی که سازمان شما تهیه کرده نشون میده که اعدام زنان تو ایران به دلیل پنهانکاری یا روایت نمیشن یا به خاطر وجود یک سری قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی به نوع خاصی روایت میشن. این قوانین تبعیض‌آمیز بیشتر شامل چه مواردی هستند و اصلا چه نقشی دارن در اینکه زنها در خیلی از مسائل حکم اعدام میگیرن؟
درود بر شما و به همه بینندگان. ببینید، همونطور که شما هم اشاره کردین، خب به طور کلی زنان در ایران مورد تبعیض قرار میگیرند، هم از طرف جامعه و هم از طرف قانون. اگه ما به در واقع سرگذشت این 164 نفری که اعدام شدن نگاه کنیم، میبینیم که اولا که اکثرا در واقع هیچ توجهی نگرفتن، یعنی حتی نهادهای حقوق بشری در موردشون اطلاعی نداشتن تا قبل از اینکه احکامشون اجرا شه و کلا از زندان زنان کم اطلاع میرسه، ولی اگه به جرائمشون یا اتهاماتشون نگاه کنیم، قبل از 2017 اکثریت به اتهام مواد مخدر اعدام شدن. ما میدونیم که تمام زنانی که به اتهام مواد مخدر اعدام شدن در واقع جزو فقیرترین افراد جامعه بودند. مواردی رو که در موردشون اطلاع بیشتر داریم نشون میده که اینها مادرهای تنها، یعنی تنها سرپرستان کودکانشون بودند که شاید شوهرشون قبلا اعدام شده یا در زندان به سر می برد و فقط به خاطر سرپرستی، به خاطر در واقع اینکه بتونن تنها نان‌آور خونه بودند، وارد این کار شدند و در ازای مبلغ خیلی پایین در حمل مواد مخدر شرکت کردند و بعد هم اعدام شدند. پس از سال 2017 که لایحه مجلس در ارتباط با قانون مواد مخدر به تصویب رسید، اکثریت اعدام‌ها مربوط به قصاص بوده. اگه به این آمار هم نگاه کنیم، می‌بینیم که 2/3 کسانی که به اتهام قصاص اعدام شدند در واقع متهم به قتل همسر یا شوهرشون بودند و در بسیاری از این روابط در واقع خشونت خانگی وجود داشته. اینکه این زنان قادر به طلاق گرفتن نبودن، یعنی از طرف قانون حق طلاق گرفتن رو ندارن، ما فکر میکنیم میتونه تاثیرگذار بوده باشه. از طرف دیگه ازدواج اجباری، 6 نفر در کودکی ازدواج کرده بودند و همونطور که در گزارش هم اومده، یک زن در واقع عروس خونبست بود، یعنی برخلاف میل باطنیش برای فیصله دعوای قبیله‌ای به عقد اجباری یک نفر از یک طایفه دیگه در اومد.
آقای امیر مقدم، خیلی کوتاه هم میخواییم به این بپردازیم که واقعا فکر میکنید انتشار یه همچین گزارش هایی با این جزئیات چه کمکی بکنه تو روند لغو اعدام در ایران؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
ما داریم به این سمت پیش میریم. اگه مقایسه کنیم با دهه 60، جمهوری اسلامی با این که میخواد اعدام‌های بیشتر رو اجرا کنه نمیتونه، به خاطر فشار افکار عمومی و به خاطر در واقع هزینه بالای سیاسی. من فکر میکنم که این آگاه سازی مردم، این که مردم بدونن اعدام یک مجازات نرمال نیست بلکه یک مجازات بیرحمانه است و هدفش مبارزه با جرم نیست بلکه ایجاد ارعاب در جامعه است، این کمک میکنه که هزینه این اعدام ها بالا بره. فقط این مثال بزنم، ببینید 10 سال پیش هیچ رسانه‌ای روز جهانی اعدام رو در واقع پوشش نمیداد، ولی امروز فرق کرده و من فکر میکنم که ما داریم به این سمت پیش میریم.
ممنونم. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو. تنها 19 سال داشت و دنیا زیر پایش بود، اما یک لحظه و یک حادثه پایانی شد بر زندگی کوتاهش. ریحانه جباری در طول دادگاه بارها از مردی گفت که قصد تجاوز به او را داشته. او از روز واقعه گفت و دفاع از خود با چاقویی که در کتف فرو آمد و مقتولی که دیگر تکان نخورد. ریحانه در دلنوشته‌هایش در زندان از شکنجه و فشار روانی گفت که در پشت دیوارهای زندان تحمل کرد و در نهایت اعتراف کرد به آنچه بازجوها می‌خواهند. 7 سال تلاش و در نهایت حکم اعدام بدون داشتن دلایل کافی. ریحانه در 26 سالگی بردار شد و ابهامات پرونده‌اش تا هنوز بی‌پاسخ مانده. شبنم آذر نگاهی داشته به پرونده او و آنچه بر خانواده‌اش گذشت.
صدای ریحانه جباری را بیرون از آن اتاق هم کسی نشنید، حتی وقتی شرح واقعه را بارها و بارها در اتاقهای بازجویی و در دفاع از خودش در دادگاه مقابل قضات تکرار کرد. ریحان جباری دانشجوی 19 ساله توسط فردی امنیتی به نام مرتضی سربندی در آستانه تجاوز قرار گرفت. او برای دفاع از خودش با چاقوی کوچکی که پیدا کرد از پشت به کتف راست سربندی ضربه زد. ریحانه از ترس با اورژانس تماس گرفت و کمک خواست، اما خودش از آن اتاق هولناک گریخت. طی دادگاه‌های متعدد هرگز اتهام قتلی که به ریحانه وارد شد اثبات نشد و او سرانجام با وجود ابهامات بسیار در پرونده‌اش پس از تحمل 7 سال 3 آبان سال 93 اعدام شد.
آن شب شوم می‌بایست من کشته می‌شدم. جسدم در گوشه‌ای از شهر می‌افتاد و بعد از چند روز نگرانی پلیس شما را برای شناسایی‌ام به پزشک قانونی می‌برد و تازه آنجا می‌فهمیدید که به من تجاوز هم شده. قاتل هرگز پیدا نمی‌شد، زیرا ما زر و زور آنها را نداریم. اما با آن ضربه لعنتی قصه عوض شد. جسدم نه در بیابان‌ها که در گور زندان اوین و بندهای بالا و پایین و انفرادی و حالا در زندان گور مانند شهر ری رسیده است.
در میان پرونده‌های اعدام زنان در ایران، اعدام ریحانه جباری یکی از بحث برانگیزترین‌ها بود. در 12 سال گذشته، دست کم 164 زن در ایران اعدام شدند و ریحانه جباری یکی از آنهایی بود که 7 سال پیش زندگیش را از او گرفتند. او پیش از اعدام چندین نامه تکاندهنده نوشت و از زندان پیام‌هایی فرستاد. در این پیام‌ها از همه درخواست کمک کرده بود، با این امید که بتواند زندگی را به خود و زنان زندانی دیگری که برای دفاع از خودشان مرتکب جرم شده‌اند بازگرداند.
اما ای کاش قانونگذار بند جدیدی به شرایط دفاع مشروع اضافه می‌کرد. بند ترس و وحشت را. ای کاش این قانون خشک درک می‌کرد. عقل کسی که ترسیده و وحشت زده است به استفاده کمک از پلیس نمی‌رسد. من با تمام وجودم تلاش می‌کنم تا فریادم را از طرف تمام زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتند یا در شرایط تجاوز بودند به عالم برسانم، حتی اگر این فریاد به قیمت از دست دادن جانم باشد.
آمار بالای اجرای مجازات اعدام در ایران حالا دیگر شهرت جهانی دارد. تنها در سال گذشته میلادی 9 زن در ایران اعدام شدند. روایت اعدام شدگان تنها یک سوی ماجرا است و روایت بازماندگانشان روایت تلخ دیگری است.
خدا 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 چی بگم؟ آی خدا خدا.
ببینید زندگی خانواده‌ای که اعدامی داره داغون میشه. اصلا کلمه بهتر از این نمیشه پیدا کرد. یه بچه میبینی برمیگردی به دورانی که ریحانه بچه است. یه دختر من میبینم موهاش فرفریه، یه دختر میبینم نوک زبونش مثلا سین و شینش میزنه، یه دختر میبینم قدش بلنده. دکتر من به من گفت که افرادی مثل تو برناوت بهش میگن، یعنی یک زمین سوخته. تو شب خواب میبینی که دارن جلوی چشم بچت رو اعدام میکنن، حرف میزنه و میگه که الان دارن منو میبرن اجرای حکم. بدن آدم در واقع عکس العمل نشون میده. شخصا من خودم بدنم شروع کرده به ایجاد زخم هایی که از این زخم ها خون میاد.
پس از آسیب‌های روحی و بیماری‌های مزمن افراد خانواده ریحانه جباری، همزمان با احضارهای مداوم، در نهایت خانواده به ناچار از هم دور شدند. شعله پاکروان به عنوان مادر یک زن اعدامی که به فرزندش قول داده بود صدای دخترش در اعتراض به حکم اعدام باشد، پس از بازیابی روحی از اعتراض به مجازات بی بازگشت اعدام دست نکشید. هنوز خانواده های بیشماری هستند که بی سلاح در برابر شرع و قانون و محکمه عزیزانشان را پای طناب دار به خشونت آمیز ترین شکل ممکن از دست می دهند و در خاموشی و تاریکی فرو می روند. اما همچنان سؤالی که باقی می ماند همان است که ریحانه پیش از مرگش از دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی می پرسد.
ولی واقعا دخترها باید چه کنند؟ اگر مقابله به مرگ کنند محکومند، اگر دفاع کنند محکومند، اگر تن به تسلیم بدهند باز هم محکومند. پس ظاهرن دختران باید بمیرند. آیا این رفتار با رفتار جاهلی که پیامبر با آن مبارزه می کند فرقی دارد؟
شبنم آذر.
پروین اردلان فعال حقوق زنان از شهر مالمو به ما پیوستند. خوش اومدین به برنامه امروز. خانم اردلان، خیلی ها از لاجب اعدامی صحبت میکنن، اما این اعدام ها قربانیان خاموشی هم داره که همون خانواده های اون افراد هستند. واقعا یکم بیشتر به این قربانی های خاموش بپردازیم. چه روندی رو این خانواده ها طی میکنن؟
ببین، اساسا مجازات اعدام مجازات حد اکثری هستش و متاسفانه خشونت آمیزترین و غیر انسانی ترین نوع مجازات هستش که در کشورهایی که قانون اعدام رو دارن و اجرا میکنن اجرا میشه. و ولی متاسفانه اونچه که مسلمه اینه که اعدام فقط یک نفر رو نشانه نمیگیره، به خاطر اینکه تمام اعضای خانواده در حول هوش این قضیه هم گرفتار میشن. ما متاسفانه وقتی پای زنان میرسه وسط، قربانی مضاعف هستن تو هر زمینه. اگر شوهر قربانی باشه، محور خانواده زنه که باید تمام این فشار رو تحمل بکنه و بچه‌ای رو که داره بزرگ میکنه. اگر خود زن باشه، عملا همین اتفاق میفته. و به خاطر همین هستش که اساسا این شکل از کار، یعنی این شکل از مجازات، اون چیزی که ایجاد میکنه جز اینکه یک خانواده رو در هم میریزه، بلکه به طور خشونت آمیزی تمام زندگی ها رو از هم میپاشه، فقط یک نفر رو نیست که درگیر میکنه.
خانم اردلان، خیلی از کشورها مجازات اعدام رو لغو کردن، خیلی ها در مسیرشن. با وجود این همه تحقیقاتی که انجام شده درباره ضررهای این مجازات، میکنین چه عزمی در ایران پشت این هستش که این مجازات انجام میشه و در حد بسیار بالایی هم انجام میشه؟
ببینید، شاید بشه بگیم که خوب بپرسیم که در واقع چه کسایی در مجازات اعدام آسیب میبینن، چون اساسا قانونگذاران همه مرد هستن. اون که قانون رو مینویسه، اعلام میکنه، اجرا میکنه و به خصوص وقتی میرسه به سیاستهای حکومتهایی مثل حکومت ایران. و تو مرحله نوشتن مردا هستن که دارن مینویسن و در مراحل بعدی قضیه هم هستش که اصولا از دیدگاه فمینیستی اگه ما نگاه بکنیم به آلترناتیف های دیگه توجه نمیشه، یعنی آلترناتیوی که میتونه به زندگی توجه کنه نه به مرگ در اینجا سر و کار نداریم. و چون مجازات یک جرم در واقع قدرت محور و مرد محور هستش، اساسا هدف رو بر حذف میگیره، هستی که فقط میتونه تنها راه حل باشه، سیاه و سفید میبینه، دوگانه میبینه. و این شکل از کار اون چیزی که در واقع به وجود میاره اینه که در کشورهایی که مثل ایران با این سیاست حرکت میکنن، بهترین راه حل قرار میگیره، به خاطر اینکه اعتراض هر چقدر هم باشه دیگه نمیتونن طرف رو مجدداً حفظ بکنن و بتونن سرمایه گذاری براش بکنن. سرمایه گذاری نهایتاً به مرگ متوجه میشه. و این قضیه هستش که نظر من خیلی خطرناکه در کشورهای، به خصوص در مورد ایران، به خاطر اینکه غیر از اینکه مجازات اعدام رو میگیرن به عنوان یک مجازات حداکثری، به ویژه اینکه مسائل دیگه ای هم هست که در این قضیه کمک میکنه، یعنی وقتی که قانون شریعت میاد به این کار دخالت میکنه، یعنی شریعت جنسیت محور، باعث میشه که خشونتی که در حوزه حتی اعدام هم میاد به شکل مضاعف درگیر بشه. من به خصوص بحثی
خانم اردلان عذرخواهی میکنم، وقت ما محدوده. پروینه اردلان فعال حقوق زنان از شهر مالمو. اگر 50 مرد از بستگان شاکی یا همان اولیای دم به صف شوند و سوگند یاد کنند که متهم اقدام به قتل نفس کرده، حکم اعدام صادر می شود. این یعنی قسامه، یکی از دلایل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی. اجرای حکم بر اساس قسامه با انتقاد فعالان حقوق بشر و حقوقدانان مواجه شده، حکمی که با ابهام، غرض ورزی و انتقام جویی آمیخته است. خانواده‌ای که از روی غم، ناآگاهی و یا انگیزه قوی انتقام به دنبال بالای دار کشیدن تنها متهم پرونده است و باعث مرگ بیگناهی می شود. نرگس توسلیان گزارش می ده.
بیگناه الان 5 سال داخل این زندان رو دارن از جون من حبس می کشن. دوبارم پرونده قسامه شد، اومدن ناحق دست گذاشتن رو قرآن، قسم خوردن، قصاص من داد رفت.
این صدای صالح شریعتی است، حدود 3 سال پیش از زندان عادل‌آباد شیراز. صالح شریعتی که هنگام جانباختن قربانی تنها 16 سال داشت، بدون هیچ مدرکی و تنها بر اساس قسامه به اعدام محکوم شد. قسامه یکی از ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن قاضی در نبود سایر دلایل و در مواردی که شک داشته باشد میتواند تنها بر اساس سوگند 50 مرد از بستگان شاکی یا همان اولیای دم حکم اعدام صادر کند.
قسامه هم در جنایات عمدی و هم در جنایات غیر عمدی میتواند برگزار بشود. البته حسب مورد تعداد قسم خوردگان میتواند فرق کند.
این در حالی است که کسانی که سوگند میخورند لازم نیست حتی شاهد ارتکاب جرم باشند.
و پرسش این است چطور اشخاصی که در مورد جنایت چیزی رو ندیدن بتونن با قاطعیت بگن که اون اتفاق افتاده؟ مسئله دیگه اینه که قسم خورندگان باید از بستگان مدعی باشن که حالا یا شاکی است یا متهم. خب در اینجا هم رابطه خیشاوندی نمیذاره قسم خورندگان عادلانه برخورد کنن و یا اون چی که حقیقت میدونن رو بیان کنن.
قسامه البته در مواردی میتواند از سوی متهم هم اجرا شود.
اگر شاکی یا اولیای دم حاضر به اجرای قسامه نباشند میتوانند از متهم درخواست کنند که قسامه را اجرا کنه و اگر متهم اجرا کرد که خب تبرئه میشود و اگر اجرا نکرد باید دیه پرداخت کنه.
اجرای قسامه با انتقادات فراوانی مواجه شده.
مسئله دیگه اینه که نمیشود صرفاً با ظن و گمان یک شخصی رو مثلاً به اعدام محکوم کرد. در اینجا اصل براءت باید جاری بشه.
در ایران آمار مشخصی از احکام صادر شده بر مبنای قسامه وجود ندارد.
این مسئله یکی از بعد از انقلاب وارد قوانین ایران شده و مرتباً هم بر اساس قسامه احکامی صادر شده و اون احکام اجرا شده. اگر بخوایم آخرین موردش رو بگیم، یک شخصی در یاسوج با قسامه محکوم شده بود به قصاص نفس که روز 17 شهریور اجرا شد.
حکم اعدام صالح شریعتی نهایتاً در اردیبهشت سال جاری از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. حکم تبرئه صالح زمانی صادر شد که او نزدیک به یک دهه از عمرش را در سایه اعدام گذراند. بسیاری اما حتی همین اندک بخش را هم نداشتند و تنها با سوگند جمعی به چوبه دار سپرده شدند. نرگس توسلیان، لندن.
با رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، در مورد اجرای حکم قسامه در ایران گفتگو کردیم.
ببینید، ما تقریباً 20 مورد قسامه تا امروز مستند کردیم. منتها این 20 مورد حدود نصفش فقط 10 سال اخیره و اولین مورد قسامه‌ای هم که ما داریم سال 59 و مطمئناً تعداد پرونده‌هایی که با قسامه ختم شده و محکومیت‌هایی که از طریق قسامه بوده خیلی بیشتر از اینه. ولی خب ما به رسانه‌های شهرستان‌ها از اینجا دسترسی نداریم و اطلاعات تا زمانی که اینترنت نبود خب خیلی کمتر پخش شده. بنابراین تعداد موارد قسامه مطمئناً از این خیلی بیشتره. قسامه در دنیای امروز واقعا جایی نداره، چون هم با حکومت قانون مغایره، هم که زمانی که قبایل عرب از قسامه استفاده می کردن اصلا راه دیگه‌ای برای اثبات قتل نداشتن، نه وسائلی بود و نه سیستم تحقیقاتی بود که اجازه بده از راه‌های دیگه بجز در غیبت شاهد از راه‌های دیگه استفاده بشه. و الان هم کشورهای عربی تقریبا هیچ کدومشون از قسامه استفاده نمی‌کنن. خیلی یک مورد ما در سودان پیدا کردیم، یک مورد در بحرین.
از قدیم گفتن که انسان جایز الخطا است. این شامل حال قضات و هیئت‌های منصفه هم می‌شود، به ویژه وقتی پرونده‌ای پر از ابهام و شواهد ناقص به روی میز می‌آید. زمانی که حقیقت پنهان می شود و حکمی ناعادلانه صادر می شود. اما زمانی که این حکم اعدام باشد و اجرا شود دیگر کار از کار گذشته. سرهای بیگناهی که زیر دار می روند و اتفاقا بردار هم می شوند. از سال 1970 تا امروز بیش از 186 شهروند آمریکایی که به اعدام محکوم شده بودند به مدد پیشرفت علم پزشکی بیگناه شناخته شده و آزاد شدند. اما همه اینقدر خوش شانس نبودند. ماهرخ غلام حسین پور گزارش می ده.
آمارهای رسمی میگویند از هر 8 اعدامی در آمریکا یک نفر با حکم اشتباه اعدام شده. با اینکه اعدام در 24 ایالت آمریکا قانونی است، اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چند روز بعد از شروع به کار در کاخ سفید از وزارت دادگستری خواست اعدامهای فدرال را به حالت تعلیق درآورد. یک هفته قبل از آن دونالد ترامپ در واپسین روزهای ریاست جمهوریش با اجرای چند حکم اعدام دادگاه فدرال نام 3 اعدامی دیگر را در لیست اعدامهای آمریکا قرار داد.
فقط به خاطر داشته باشید این هدر دادن وقته. اونها مستحق سخت‌ترین مجازات هستند، از جمله مجازات مرگ.
از سال 1970 تا کنون نزدیک به 10,000 حکم اعدام صادر شده که 1,535 نفر از آنها اعدام شدند. بعد از پیشرفت علم پزشکی قانونی تا کنون 18 زندانی در انتظار مرگ با آزمایش DNA آزاد شدند. گرچه ده‌ها زندانی بیگناه دیگر هرگز چنین اقبالی نیافتند. شاید غم‌انگیزترین پرونده اعدامی پرونده تاد ویلینگهام باشد. مردی که حاضر نشد به قتل فرزندانش اعتراف کند. این مرد جوان اگر اعتراف می کرد از حکم اعدام رهایی پیدا می کرد، اما اصرار کرد که فرزندانش را نکشته و سرانجام در سال 2004 اعدام شد. بعدها شاهدی که در این پرونده نقش کلیدی داشت اعتراف کرد که برای کاهش محکومیتش شهادت دروغ داده. پرونده کرک بلادسورت اما اقبال بهتری داشت.
ما پول زیادی نداشتیم. پدر و مادرم فقیر بودن. میدونین که فقر در امریکا چیز بدیه. شما اگه فقیر یا سیاه‌پوست باشین احتمال این که حکم اعدام بگیرین بیشتر از آدمای عادیه. با اینکه 9 سال یه عمره، اما بازم من خوش شانس بودم که زنده موندم.
ران بریگیز وکیلی است که برای لغو مجازات اعدام در کالیفرنیا می‌جنگد. ران می‌گوید خارج از بحث اخلاقی آن، اعدام یک کار عقلانی نیست، چون هزینه یک محکوم به اعدام 3 برابر بیشتر از یک زندانی حبس ابد است. گروه‌های فراوانی در آمریکا علیه حکم اعدام می‌جنگند. آنها می‌گویند اعدام کشتن یک فرد نیست، بلکه مرگ یک خانواده است.
من خودم شاهد وضعیت یک مادر تو اوهایو بودم که اعدام فرزندش رو دیده بود. خیلی دردناک بود. خوشبختانه من تو اتاق اعدام نرفتم، اما اون زن شاهد لحظه به لحظه مرگ پسرش بود و بعد خودشم بیهوش شد. اونجا فقط یه نفر نمرد، اون مادرم قربانی اعدام بود. برای همینم ما میگیم این روند باید متوقف بشه.
تگزاس پایتخت اعدام‌های اشتباهی در آمریکاست. اینجا به منطقه دیوارها مشهور است. این هم اتاقی که زندانیان مشهور بسیاری در آن اعدام شدند. اعدامی‌ها را در این قبرستان به خاک می‌سپارند و روی گورشان دو حرف ای و ایکس می‌نویسند، علامتی به نشانه شیوه مرگشان. با وجود چنین نظراتی، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اغلب مردم آمریکا با مجازات اعدام مخالفند. کایلا گرین‌وود یک ساعت قبل از اعدام قاتل پدرش به دادستان نوشت که او را بخشیده. او نوشت: امشب جان او را نجات دهید. التماس می‌کنم جانش را به دخترش ببخشید. من نمیخواهم دختر او دردی را تجربه کند که من تاب آوردم. ماهرخ غلام حسین پور، واشنگتن دی سی.
رسانه‌های اجتماعی راه ارتباطی شما با ما. ممنون از همراهیتون با امروز. تا برنامه بعدی، وقت خوش.